أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ماهیت سهام بود که عرض کردیم اقوالی در آن هست که عمده آن شش قوله. قول اول ظاهر کلام فقها بود که فرمودن خریدار سهام اموال شرکتی را که سهام آن را می خرد مالک می شود، یعنی خرید سهام شرکت ایران خودرو یعنی خرید جزء مشاع از اموال این شرکت، که این قول ولو با مبانی فقه رائج موافق هست اما مبعدات خارجی داره، از جمله اینکه با موت خریدار سهام وکالتی که او داده به هیئت مدیره در معاملات نسبت به اموال شرکت باطل میشه. اون وقت این هیئت مدیره شرکت، این مدیر شرکت چجور در این اموال تصرف اعتباری بکند، بخرد، بفروشد؟ فرض این است که بخشی از اینها مال این مرحوم است، از او وکالت گرفته بودند، وکالت هم که با موت موکل باطل میشه. این مشکل در سرقفلی هم هست. یکی از معضلات در فقه توجیه حق سرقفلی است، که حق سرقفلی چیست؟ که برخی میگویند مستأجر از مالک در ضمن عقد اجاره وکالت میگیرد، که من ولو به نحو شرط ارتکازی که من وکیل تو هستم، که هرگاه مدت اجاره تمام شد به خودم یا به هر کسی که خواستم این مغازه را اجاره بدم. این توجیه یک مشکلش اینه که وکالت دادن مالک مانع از حق اجاره دادن خودش نمی شود. قبل از این که مستأجر اجاره بدهد مجدداً مغازه را به خودش یا به دیگری، مالک آن را اجاره بدهد به شخص ثالث. به چه دلیل این اجاره باطل است؟ وانگهی بعد از موت این مالک وکالت او باطل می شود. این مستأجر بعد از موت مالک چطور بگوید من به وکالت از ورثه مالک این مغازه را به خودم اجاره می دهم؟ ولذا برخی مثل صاحب فقه العقود توجیه کردن، گفتن در سرقفلی مالک حق اجاره دادن را تفویض می کند به مستأجر. حق الاجاره، حق اجاره دادن، که دیگر حق اجاره دادن واگذار میشه به مستأجر الی الابد. که در این بحث سهام هم طبعا خواهند گفت که خریدار سهام حق البیع را واگذار میکند به مدیر شرکت، که بعد از موت خود این خریدار سهام هم این حق البیع واگذار شده است به مدیر شرکت. وکالت نیست که با موت موکل باطل بشود. که خود این بحث مشکلی است که این دلیل بر حق بودنش چیست که بشود به دیگران تفویض کرد، حق اجاره دادن، حق خرید و فروش. یک خانمی می رود به یک شخصی می گوید شما به من 50 میلیون بده، من حق ازدواج کردن خودم را به تو واگذار می کنم. که اون شخص بعد از این حق دارد که این خانم را به هر کسی که خواست شوهر بدهد. همچو چیزی ما نداریم. حق ازدواج کردن حکم شرعی است، حق قابل تفویض بودنش دلیل میخواد. حق بیع هم در بحث سهام یا حق اجاره دادن در بحث سرقفری که حق قابل تفویض به غیر باشد دلیل میخواهد. اینها حالا کسانی که این مطالب رو فرمودن مثل صاحب فقه العقود بناهای مستحدث عقلایی را قبول ندارند. یک موعد دیگر همین قول اول این است که چطور اگر شرکت مثل شرکت ایران خودرو ورشکست بشه، نمیان از اموال شخصی این سهامدار به نسبت سهمی که دارد بدهی شرکت را پرداخت کنند. اگر براست این سهامدار 1/1000 شرکت ایران خودرو و اموال آن را مالک است، پس در حقیقت بدهکاری های شرکت ایران خودرو، یعنی بدهکاری های این سهامدار و سهامدارهای دیگر. این سهامدار وقتی بدهکار است، اموال شرکت وافی نیست به ادای بدهی شرکت. چرا از اموال دیگر او، اموال دیگر این سهامدار را حراج نمی کنند برای تسویه دیون شرکت؟ اصلا در قانون و ارتکاز مردم این سهامدار بدهکار نیست. میگوید من سهام خریدم، بدهی شرکت ایران خودرو به من چه ربطی دارد؟ اینها مبعد قول اوله. یک مطلبی عرض کنم، اصلا طبق این قول اول شما که می روید 1/1000 سهم شرکت ایران خودرو را می خرید از دوستتان، اگر بنا باشد که او شریک مشاع باشد در این شرکت ایران خودرو، یعنی 1/1000 بدهی شرکت ایران خودرو بر دوش این دوست شماست، چون شریک مشاع همین است دیگر. شریک مشاع یک مال اگر بدهکاری هم باشد بر دوش این شریک مشاع هست دیگر. پس بر دوش کیست؟ اگر این شریک مشاع که دوست شماست 1/1000 شرکت ایران خودرو را مالک است، 1/1000 بدهی شرکت ایران خودرو بر دوش اوست، به شما که می فروشد این 1/1000 شرکت ایران خودرو را، اون بدهی که قابل فروش به شما نیست، طلب قابل فروشه، طلبهایی که هست قابل فروشه، بدهی بدهکار بودن که قابل فروش نیست. خب این موعد سوم این است که این چجور توضیح می شود. من سهم شما را از شرکت ایران خودرو خریدم، بدهکاری شرکت ایران خودرو 1/1000 بر دوش شماست، اون که قابل خرید نیست، باید بگوییم یک شرط ضمنی است که من ضامن می شوم بدهی شما را به زمان شرعی، این نقل و ذمتن الازمه. و اون طلبکار شرکت این آنفورو که بانک ملی هست قبلا ولو به نحو شرط ارتکازی قبول کرده است که اگر سهام ایران خودرو به کسی واگذار بشود، این خریدار که ضامن اون بدهی می شود من بانک قبول دارم، توجیه دیگری ندارد، توجیه دیگری ندارد. مثال بزنم این بحث روشن بشه. شما خانه هست 100 میلیون، مالک این خانه بدهکار است بابت این خانه، شما با برادرتون میرید این خانه رو میخرید، 100 میلیون بدهی بانک چه میشود؟ دو صورت داره. یک صورت اینه که هنوز بایع بدهکار بانک است و شما و برادرتان به وکالت از این مالک اقساط دین او را به بانک پرداخت می کنید، پس در حقیقت شما بدهکار به این بایعید نه بدهکار به بانک. این یک صورت. اینا هم ثمره داره ها. اگر این بایع شما مرد بدهی او بخشیده شد، شما حق ندارید بگید خب الحمدلله. چیشی الحمدلله؟ شما بدهکارید 100 میلیون به بایع، باید برید به ورثه بایع 100 میلیون رو بدید، بانک بدهی بایع رو بخشید، او بدهکار بود به بانک، او بخشیده شد، چه ربطی داره به بدهی شما به این بایع؟ صورت دوم اینه که شما ضامن بشید، بگید تا حالا آقای بایع شما 100 میلیون رو بدهکار بودی به بانک، بعد از این من ضامن شرعیان می شوم، یعنی من بدهکار می شوم، من و برادرم، چون می خواهیم شرکت مشاع درست کنیم اینجور مثال می زنم، من و برادرم که مشاع است شرکتمون در این خانه، ما ضامن این 100 میلیون می شیم، یعنی ما بدهکار می شیم به این 100 میلیون. خب در زمان قبوله طلبکار معتبر است، یعنی قبول اون مضمون له بان باید قبول کند، بان باید امضا کند که بعد از این شما بده کار من هستی تا بشود زمان شرعی. شما به بانک بدهکار میشید، دیگر به اون بایع بدهکار نیستید و او هم دیگر به بانک بدهکار نیست. این صورت دوم. اگر شما خرید سهامتان، یعنی شریک مشاع شدن در ایران خودرو، این سهام را فرض کنید از زید میخرید که او بدهکار است، 1/1000 دیون شرکت ایران خودرو رو به ما او بدهکار است طبق قول اول. شما اگر میخواهید بعد از این بدهکار بشوید، چون که اون فروشنده که نمیخواهد بدهکار بماند، اون خواهد خلاص بشود از این سهام، خوب و بدش به پای شما خریدار بود، دیگر او میفروشد خودش را خلاص میکند، باید شما ضامن بدهی او به بانک بشید و بانک هم باید قبول کنه ولو به نحو شرط ارتکازی در اون وقتی که وام میدهد به ایران خودرو. شرط ارتکازی اینه که بعد از این سهام خریداری شد فروخته شد، من راضیم و اینکه بدهی ها جا به جا بشود. در ذهن مردم این مطالب نیست. فقها عظام ما محض فقهی برخورد کردن با به اسلام و به این موعدات توجه نکردن. الان اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. خب قول دوم این بود که سهامداران مالک مشاع اموال شرکت میشن، ولی به نحو شرکت در مالیت، در مقابل قول اول که شرکت در اعیان اموال بود که توضیح دادیم. قول سوم هم این بود که سهامداران مالک شرکت هم، مالک شرکت ایران خودرو هستند، شرکت ایران خودرو مالک اموالش هست. شما که سهام شرکت ایران خودرو می خرید، یعنی بخشی از خود شرکت رو مالک میشید، نه بخشی از اموال شرکت. شرکت که مملوک شماست مالک اموال خودش هست، مثل مولا که عبدی می خرد که ماشین دارد، ماشین مال عبد است، مولا مالک عبد است و عبد مالک ماشین. اینجا هم شما مالک شرکت ایران خودرو هستید و شرکت ایران خودرو مالک اموال خودش هست. قول چهارم اینه که ظاهرن این قول در بین برخی از حقوق دانان طرفدار داره، که سهامداران اصلا مالک هیچ چیز نیستن، نه مالک شرکت هن نه مالک اموال شرکت، مالک حقی هستن. سهام اسم رمز حق است. حق چی؟ کسی که سهام میخرد، یک هزارم سهام ایران خودرو را میخرد، یعنی حق را میخرد، حقی که تبلورش این است که اگر سود بکند این شرکت، بخشی از سود به این صاحب سهام میرسد. تبلور دیگرش، حق رأی دارد در مجمع عمومی. تبلور سومش، اگر شرکت ایران خود رو منحل بشود، اموال شرکت بخشیش به این صاحب سهام میرسد. سهام یعنی حق، حق متعلق به این شرکت.
حق اثر این سهامه که جلسه قبل که توضیح دادی، فرمودی سهام خودی که امر اعتباری نیست،
قول دیگر هست. نه قول شیشون بگونی که میگه
قول چهارمی که نقل کردی گفتید مالک خود شرکت هست.
نه دارم توضیح میدم، میخوام اصلاح کنم. احسنت. قول سوم، تکرار میکنن تا با قول چهارم فرقش معلوم بشه. قول سوم این بود که صاحب سهام مالک شرکته، شرکت مالک اموالشه، مثل مولا مالک عبده، عبد مالک ماشینه که خریداری کرده است. قول چهارم اینه که سهام دارن اصلا مالک نیستن، مالک هیچ چیز نیستن، فقط مالک هیچ مال یعنی مالک هیچ عینی نیستن، نه مالک شرکتن به عنوان شخص حقوقی، نه مالک اموال شرکتن به عنوان اموال حقیقی. پس مالک چی هن؟ مالک حق هن. صاحب حق هن. این سهام رمز حق است، یعنی در واقع شرکت ایران خودرو حقی را اعتبار می کند برای خریدار سهام و این حق را می فروشند. نام این حق همین صاحب سهام بودن است. تبلور این حق و نتیجه عینی این حق این است که یک، در سود شرکت سهیم است این صاحب سهام، دو، حق رأی دارد در مجمع عمومی، سه، در فرض انحلال شرکت بخشی از اموال شرکت به او میرسد. دقت کنید در کتاب اموال و مالکیت نوشته کارتوزیان یا حقوق تجارت نوشته محمد علی عبادی تعبیر اینه: هیچ یک از شریکان نمی توانند ادعا کنند که در سرمایه شرکت حق مالکیت دارند، فقط از شرکت حق مطالبه منافع دارند. این کتاب اموال و مالکیت صفحه 62، کتاب حقوق تجارت صفحه 92 هم اینه: دارنده سهم نمی تواند نسبت به سهم از مایملک شرکت مالک باشد، بلکه تنها نسبت به سهم خود از شرکت دارای حق می باشد و به موجب آن از منافع شرکت استفاده کرده و در صورت انحلال از دارایی شرکت سهم خواهد برد. پس این قول چهارم اصلاحیه بهش خورد. آقا زود متوجه شدن. حالا اینا حالا طبق این قول چهارم اصلا اعتبار حق میشه، بعد حق واگذار میشه به صاحب سهم. قول پنجم هم این بود که سهامداران طلبکار شرکتن، که قول آقای تبریزی بود که کارها رو خراب میکرد، سودها رو میکرد، سود قرض ربوی، این سودهایی که میخواهند بگیرن صاحبان سهام. البته در کتب حقوقدان هم بود، نقل کردیم از قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی صفحه 121 که میگه صاحب سهم در شرکت حق دینی دارد نه حق عینی. قول ششم اینه که سهام یک وجود اعتباری دارد. مثلا رمز ارزها چجور یک وجود اعتباری دارن؟ اینه که اعتبار حق نمیشه که در رمز ارزها، یک وجود اعتباری فرض میشه برای بیت کوین، و این وجود اعتباری بر عند العقلا منشأ اثره. این شب نه اون رمزی که هست با خب رمزی است، اما این شما در خارج مانه که چه چیزی هستید؟ ممنون که شما یک امر اعتباری است. حالا این قول ششم و اون قول چهارم فرقشون اینه که در اونجا مستقیم میگیم اعتبار حق کردن، اینجا میگیم نه، اعتبار یک مثل اعتبار اوراق بهادار، اعتبار وجود سهام کردن، خود سهام اعتبار شده وجودش. یعنی کنه و شرکت مالک اموالش است و مالک سهام است، مثل که تم چاپ کنن، مثل که اسکناس چاپ کنن. اینجا کنه و سهام خلق شد برای این شرکت و طبق این قول ششم سهام اعتبار میشه، یعنی شبیه اوراق بهادار. در قول چهارم گفتن اعتبار حق میشه. حالا ممکنه معال هر دو به یک چیز باشه، ولی در بحث استدلال بر هر کدام از اول خیلی فرق میکنه. ما برای بررسی این اقوال یک بحث مهمی رو باید دنبال کنیم. و اون اینه که قدر متعقن از مالک اینه که شخص حقیقی باشه، قدر متعقن از مملوک اینه که مال تکوینی باشه، من مالک خانه هستم، این قدر متعقن. مالک شخص، مملوکم یک وجود تکوینی. در فقه بحث شده که گاهی مالک یک امر اعتباری است و گاهی مملوک امر اعتباری است. الان خیلی زیاد شده که مالک امر اعتباری باشه. قبلا مثال می زدن می گفتن که دولت، حکومت امر اعتباری است. در خارج چیزی به نام حکومت که نداریم که اعتبار، حکومت مالک است. الان زیاد مصداق پیدا کرده. بانک ها، این بانک ملی مالک این صندلی هایی است که در بانک است. رئیس عوض میشه، صندلی ها رو که نمیبره خونش. شورای روستا بخاری میخره، مالک این بخاری کیه؟ شخص این رئیس شورا. حالا اگر بیرونش کردن برمیداره بخاری رو میبره خونهشون. اگر از پول شخصی خریده این کارو میکنه، ولی از پول شورا خریده، هزینه شورا، بخاری مال شوراست. خب شورا چیه؟ یک امر اعتباری است. مسجد یک امری است که عرفاً وجود تکوینی داره. در خارج مشخص مسجد، کلیسا، نه دفتر که قوام شورا به دفتر نیست. حالا شورا دفترش اجاره‌ای باشه، هر سال یه جای اجاره میکنن، بیرونشون میکنن میرن جای دیگه. اون که فرض میکنم قوام شورا به یک امر اعتباری بیش نیست. و از اون میگن شورا رو منحل کردن. منحل کردن چی؟ امر تکوینی رو منحل کردن. یک امر اعتباری است. حالا بحث ما که در مسجد نیست. آقا مثال زد، گفتم مسجد فهم میکنه. مسجد ممکنه بگی مالک این قند و شکر هست. مسجد یک با مسجد یک وجود تکوینی، وجود عرفی داره. فهم میکنه با چیزایی که اصلا ما به هزای خارجی ندارن. مملوک هم خیلی الان زیاد شده که امر اعتباری است. مالک یک امر اعتباری میکنن افراد را، مالک این برنده. این برند چیه؟ این چیزی در خارج نیست. یا مالک سهام بنابر قول چهارم و ششم. اصلا سهام وجود اعتباری دارن. یا بنابر قول سوم که میگفتیم مالک خود شرکتن، سهام دارن، شرکت یک وجود اعتباری داره. ولی شرکت ایران‌خودرو چیه؟ شما برو اونجا و میخوام شرکت ایران خودرو رو ملاقات کنم. شورای مثل شورا میمونه. بحث مالک و مملوک. انت المالک و انا المملوک. چه رفتی به خیار و خربوزه داره آقا؟ مشکله، اجازه بدی مشکل اساسیه جایی که مالک یک امر اعتباری است یا مملوک امر اعتباری است و در زمان شارع نبوده. اینه که گفته میشه که خب کی میگه که شارق قبول کرده اعتبار عقلا را؟ آقا ما الان میگن اومده تو فضای مجازی اعتبار میکنیم یک عرض شود خدمتتون که مجتمع صد طبقه در قوم، حالا من اعتبار کنم یک فلس هم ارزش نداره، اما اگر دولت اعتبار کنه، یک شخص با نفوذ اجتماعی اعتبار کنه، بعد میگه که این واحدها رو ما میفروشیم. خب افراد تا ببینن سود توش هست میان، اصل سرمایهشون معمولا تضمین سود هم توش هست میان مشارکت میکنن، میگه میفروشیم هر واحدی رو به فرض کنید 1 میلیارد، بعد ازتون اجاره میکنیم، ماهی هم بهتون اجاره میدیم. این باعث میشه که اصلا رواج پیدا کنه، هیچ فرقی با این بیت کوین نداره، مثلا بیت کوین پول، این اعتبار پول، این اعتبار اعتبار مسکنه. میگن تعجب نکنید، میگن رایج داره میشه در فضای مجازی فروش مسکن مجازی. تو مسکن مجازی نمیشه خوابی، ولی سود توش ممکنه باشه، سود توش باشه. یک واحد از این مجتمع صد طبقه نه نمیسازن. کجا میسازن؟ کجا میسازن؟ فضای مجازیه. ولی تو فضای مجازی با بهتون عکسشو میکشن. الان میخندید، یواش یواش که او 1 میلیارد شد 50 میلیارد، میگید ای کاش منم رفته بودم و خریده بودم. شما بشید استادش. خب اگر عقلا اثر براش قائل بشن این کارو میکنن، فکر نکنید نمیکنن. عقلا دنبال اثرن، دنبال پول بده سود بگیره. بیت کوین 20 سال قبل خریده 1 دلار، الان شده 50,000 دلار. حالا شما این در فقه بحث کنید که آیا این مبی وجود دارد وجود ندارد، اون سودش هم کرده رفته دنبال کارش. خب این بحث فقهی مهمی داره. بعضی ها مثل آقای زنجانی معتقدن که عقلا در هر زمانی اگر صرف انیاب اقوال نشه، یعنی واقعا عقلایی باشه، چه رمز ارزها که الان عقلایی است به نظر ایشان و لذا قبول دارد، یا همون فضای مجازی مسکن، مسکن در فضای مجازی اگر عقلایی بشه، ایشون میگن که شارع هم که رد اینا کرده و لذا ما قبول داریم.
داشتن
شرط
دیگه
نمیدونن؟ نه الان رمز ارزها خب اشکال نداره، یه وجود اعتباری عرفی الان دارد، چی کار داریم شارع در زمانش این نبوده است نباشد؟ یک اعتبار عقلایی است، امروز ردی هم که نشده است چه اشکالی دارد؟ ما 1 دلار دادیم 20 سال قبل، یک واحد بیت کوین خریدیم الان شده 50,000 دلار، آقای زنجانی میگن اشکال نداره. ولی از اون احتیاط های آقای سیستانی که ظاهرا منشأش هم اینه که چیزی نیست، یک امر موهوم است. همینجوری من بگم تو کف دستم اعتبار کنید که نمیدونم فلان مقدار پول بعد رو این معامله بشه، ولی از آقای سیستانی احتیاط میکنن، البته آقای وحید فتوا میدن به بطلان، ولی آقای زنجانی فتوا به صحت میده.
نه اگه بین مبادله مال به مال است و اینم الان مال شده.
همین آقای زنجانی همین رو میگن دیگه.
آقا
آقای سیستانی میگن این مال حقیقی که نیست، مال اعتباریه.
مال اگر مال اوغلایی موضوع فکری الان مال در
نه وجود حقیقی ندارد، وجود اعتباری دارد. فرقش با اوهام چیه؟ فرقش با حالا ببین، من که نمیخوام وارد بحث بشم، میخوام بگم از نظر فقها این، از نظر فقها این، از نظر فقها این بحث شده و خیلی ها قبول نکردن. اجازه بفرمایید از میخوام
با مسکن مجازی فرق داره
بیتکوین. چه فرقی میکنه؟
شما مسکن مجازی الان اعتبار کنید 1000 تومان،
بله،
ولی بیتکوین نمیتونی اعتبار کنید 1000 واحد. باید زمان بکشه طبق زمان خودش،
یعنی چه؟
طبق یه فرمولی یه دونه تو
بالاخره هر کسی یک ویژگی، هر چیزی یه ویژگی داره.
اینجوری نیست که هر کی دلش میخواد اعتبار داره. من
نه، هر کس گفتم اونی که پشتوانه داره. و الا شما همینجا نشستی اعتبار کن یک رم ارزی را اسمش هم بذار فرض کنید رضا ارز.
این بیت کوین که الان هست
یک ریال کسی میده؟
ولی این بیت
کوین دقیقاً همینه. پشتوانش اینه که شرکت‌هایی با این معامله پول میکنن. شما وقتی میرید اونجا میگه بیا 50,000 دلار بهت جنس میدم ببر. فقط آقا معادله ریاضی، اون ریاضیدان های قوی از گرسنگی مردن، هیچی پول بهشون ندادن. حرفا چیه میزنید شما؟ ریاضی رو نمیدونم کلا. خب آقا این قدم اینترنت مصرف میشه برای کشیدن اون فضای مجازی 100 طبقه، خیال میکنی آسونه؟ آه اجازه بفرمایی، بحث در اینه که آیا باید مالک که امر اعتباری شد شارع امضا کند آن را؟ مملوک امر اعتباری شد شارع باید آن را امضا کند؟ بزرگانی که همه تون قبولشون دارید مثل آقای سر، شاگردان ایشان میگن بله باید شارع امضا کنه، امر اعتباری است، شارع امضا نکنه به چه درد میخوره؟ چه مالک چه مملوک باید اگر اعتباری است نمونه داشته باشه در زمان شارع، تا ما بعد بگیم که شارع ارتکاز اوغلا رو در اون زمان امضا کرده. اما اگر نه، یک چی امر مستحدثی است، اصلا ارتکاز اوغلا در زمان شارع بر اساس اون نبوده، مثلا بیت کوین ها و امثال آن، اشکال میکنند دیگه. شما از محقق تر و بروزتر از این امثال های صد و شاگردان ایشان که ندارید، اشکال کردن دیگه. پس این باید حل بشه. بله، بعضی از اعتبارها نیاز به امضا نداره، مثلا مصادیق احترام. حالا رفتید آفریقا میبینید اینا برای احترام بینی هاشون رو به هم میمالن، این شارعی رو امضا نکرده است. بابا این یه امضا رو میخواد. یه چیز به شما بگم، یه موقعی ما میگفتیم اینا ختام او مرزی فرض کنیم، میگفتیم این کریستوف کلم که رفت آمریکا رو، از اسپانیا رفت آمریکا رو فتح کرد، این باعث شد که آمریکا از نظر روز بشه بعد از ما، یعنی امروز روز چهارشنبه است، ادامهش میشه روز چهارشنبه آمریکا. الان مثلا الان شب چهارشنبه اوناست، فرض روز که بشه میشه چهارشنبه. اگر یک ژاپنی یا چینی به نام نمیدونم، بله، یه اسمی بذارید از اون چینی ها میشه بیشه، از ژاپن میرفت، از شرق میرفت، از اون طرف آمریکا، از طرف کالیفرنیا میرفت، از اون مسیر دیگه نزدیک هم هست، ژاپن با آمریکا خیلی نزدیکه، از اون مسیر میرفت، او برعکس میشد، او میرفت هی به طرف مشرق، به طرف مشرق اینا. روز مثلا چهارشنبه آمریکا اونجوری میشد روز مثلا سه شنبه. خب ولی الان اینجوره، یه روز پنج شنبه میشه، روز پنج شنبه میشه، روز اشتباه، روز پنج شنبه. یه اعتبار دیگه، اصلا نمونهش الان براتون بگم. مبدع زمان از کجاست؟ مبدع زمان یه امر اعتباریه، اون طرفش جزیره است به نام دایمید بزرگ، اون طرف که در اختیار روسیه است. اونجا آفتاب که طلوع میکنه، مثلا میگن صبح روز چهارشنبه شما بخیر، چند دقیقه بعد، شاید خیلی طول نکشه، در جزیره دایمید کوچک که در اختیار آمریکا، جز ایالت آلاسکاست یا از ایالتهای آمریکاست، آفتاب طلوع میکنه، اونجا میشه صبح روز پنجشنبه شما بخیر. بلکه یه جایی باید پنجشنبه و چهارشنبه فرق کنه دیگه. همینجور آفتاب که همینجوری جریان داره دیگه. و نظام میبینید اونایی که توی یکی از این دو جزیران اصلا هم ساکنن، نیروهای نظامی ساکنن، ولی خب بلکه جزیره است دیگه، دماغ عکسش هم میاد. اونی که تو جزیره دایمید بزرگه که تابع روسیه است، قبل از مبدع زمانه، خب صبح که میشه، حالا چهارشنبه پنجشنبه اصلا نداره، اما پنجشنبه جمعه اصلا داره، خب میشه صبح پنجشنبه شما بخیر، شب جمعه شما بخیر. برای اینایی که این طرفن تو دایمید کوچکن، صبح جمعه شما بخیر. طرف نماز جمعه شو اینجا میخونه، بعد تا تو میره مراسم شب جمعه رو شرکت میکنه تو جزیره دایمید بزرگ. دو تا نماز جمعه، دو تا مراسم دعای کمیل. این غیر از اعتبار چیز دیگه ای نیست. بحث در اینه که اینجور اعتبارا رو خب مسلم شاره دخالت نمی کنه. احتمال نداره شاره بگه به لج کریستوف کلمب که رفت آمریکا رو از اسپانیا فتح کرد، به قول عرفا غصبن علی، ما قبول نداریم که ادامه روز اونها ادامه روز ماست. بعد از این که روز میشه چهارشنبه، نه خیر، اگر از چین و ژاپن میرفتن میشد طلوع آفتاب اونها روز پنجشنبه دیگه. اما این محتمل نیست، این محتمل نیست. خب شب قدر ما چی میدونیم، طرفدار کلیستوف کلمب یا طرفدار میشه پیشه چی میدونیم؟ ولی شاره تو اینجا قطعا دخالتی نمی کنه. حالا ببینیم در این امور اعتباری مستعدس هم همین جوره، بیم شاره قطعا دخالت یا طبق زوار عدل دخالت نکرده، واگذار کرده به عرف و اقلا، فوز الالمؤمن اموره کلها، کارا رو به مردم واگذار کرده، هر جا خط قرمز بود گفته ربا نخورید، دزدی نکنید. اما جاهای دیگه اقلا خودشون میدونن هرچی اعتبار میکنه. اگه این باشه خیلی خوبه، تأمل بفرمایید، انشالله ادامه بحث راجع به کریستوف کلمب هم اگه میخواهید بحث ادامه پیدا کنه، ما حرفی نداریم. الحمدلله رب العالمین.